جناب آقای اسدی سلام عرض میکنم حضور شما، ظهرتون بخیر.
من هم به شما حمید عزیز سلام عرض میکنم و همچنین به شنوندگان رادیو.
خوبین؟
خسته نباشید.
سلامت باشین. مرسی. خیلی ممنون. بریم سوالا رو مطرح بکنیم یا اول بریم در مورد دیپورت صحبت بکنیم یا کار دیگری هم داریم؟
شاید سواله هیچ وقت تمامی نداره، ولی مثلا دیپورت
یک موضوع خاصه،
لحظه ای هست. ممکنه یک کسی رو مثلا در طول 24 ساعت بفرستن، ولی اگر در طول 24 ساعت کار خوبی انجام بشه ممکنه از دیپورت نجات پیدا بکنه. شاید مثلا اگر یه ذره سریع این صحبت بکنیم قبلش خیلی بهتره.
بسیار هم عالی. خب پس من این متنی که خود شما برای ما فرستادین رو یک بار میخونمش توی رادیو برای اینکه دوستان بدونن و آشنا بشن. یک مهاجر افغانستانی داریم، افغان داریم با نام آقای ظلمی وفا، اگر اشتباه
ظلمای وفا
برای اولین بار در ماه مارس 2004 از کشور سوئد درخواست پناهندگی کردن ایشون و هر بار که شکایت کردن درخواست بررسی مجدد دادن از سوی اداره مهاجرت و دادگاه مهاجرتی پاسخ منفی دریافت کردن. در سال 2006 به وی اجازه اقامت موقت یک ساله دادند، اما اقامت یک ساله وی هیچ وقت تمدید نشد و بعد از گذشت 15 سال در تاریخ 8 ماه می سال 2019 در محل کارش دستگیر شد و از آن موقع تا کنون در بازداشتگاه اداره مهاجرت نگهداری میشه، قریب به یک ماه. در حالی که شماری دیگر از پناهجویان افغان که در آن زمان با اینکه شرایط مشابهی داشتند در سالهای بعد به تدریج اجازه اقامت دائم گرفتند، اداره مهاجرت روز جمعه 24 ماه مه ظلمی وفا را، درست گفتم، به سفارت افغانستان در استکهلم فرستاد تا برای وی گذرنامه صادر کند و او را به افغانستان بازگرداند. فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی از سالها پیش ظلمی وفا را از نزدیک می‌شناسد. او آتئیست است و به وجود خدا باور ندارد و به دلیل بیان این موضوع در محافل مختلف افغانها چند بار از سوی مسلمانان افراطی در سوئد تهدید شده. گوشی حضورتون باشه، خواهش میکنم. تهدید شده و عرضم حضور شما که کجا بودیم، اما به دلیل اینکه پرونده پناهندگیش بسته شده بوده و در شرایط مخفی زندگی میکرده، هیچ وقت جرأت نکرده این موضوع را به پلیس سوئد گزارش دهد. ظلمی در تاریخ 26 ژانویه 2017 در نشریه همبستگی شماره 107 در مطلبی با سرتیتر جهالت و استبداد تا کی وجود خدا و باور به هر نوع مذهبی را خرافاتی و بیپایه و اساس قلمداد کرده است. خب شما در این مورد توضیح بفرمایید تا من هم پاسخ تلفن ها رو بدم.
بله، همین طور که در این بیانیه هست و خب این بیانیه یه بیانیه یه نامه سرگشاده هست در واقع برای اداره مهاجرت و دادگاه مهاجرت سوئد از طرف سازمان ما فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی فرستاده شده و ظلمای وفا در یکی از بازداشتگاه‌های غرب سوئد تا حال بسر می برد. منتها هفته گذشته اونو انتقال دادن به استکهلم. قرار بوده که امروز سه شنبه او رو به افغانستان دیپورت بکنن. منتها خب این نامه نوشتن ها و حمایتی که تا حال از ظلمایی شده باعث شد که دیروز اداره مهاجرت یا پلیس، در واقع پلیس مرزی سوئد، گفته ما روز سه شنبه شما را نمی فرستیم. یعنی یک فرصت دیگه فراهم شده که توی این فرصت دیگر کارها و فعالیتهایی که لازم هست انجام بشه تا تأثیر بذاره روی تصمیم دادگاه مهاجرت یا اداره مهاجرت، تصمیم گیرندگان برای این پرونده. بنابراین کارهای خیلی زیادی شده. یعنی از یک هفته پیش، از دو هفته پیش این نامه صادر شده، مرتب تعداد زیادی از ایرانیان نه تنها فقط در سوئد، در آلمان، در سوئد، در انگلستان و در استرالیا، به ویژه واحد ما در سیدنی این نامه رو به انگلیسی ترجمه کرده و تعداد امضا گذاشتن و برای اداره مهاجرت سوئد فرستادن. کارهای زیادی در حال انجام با انجمن افغانها. آقای نسیم سحر، ما هفته پیش صحبت کردم در استکهلم، اونها هم در تلاشن کاری بکنن، حتی کارهای دیپلماتیک تماس گرفتیم با سفارت افغانستان، گویا قرارداد یا تعهداتی که سفارت و کنسولگری های افغانستانی در مورد بازگشت پناهجویان افغان با اتحادیه اروپا دارن با اونا هم رایزنی شده و صحبت شده، گویا اونا اگر تایید نکنن نمیتونن ظلمای رو به افغانستان بفرستن. تا اینجا کارهای زیادی صورت گرفته و خوشبختانه امروز دیگه فعلا ریپورتش رو متوقف کردن و ببینیم هفته های بعد چی بشه.
چقدر استقبال شد از طرف اینکه ایمیل ها چقدر امضا شد؟
خیلی زیاد امضا شد، خیلی زیاد، این که نمیدونم، ولی تعداد خیلی زیاد به تلفن و به همه به ایمیل و اینا جواب دادن و تعداد زیاد هم توی فیسبوک نوشتن که ما این کار رو انجام دادیم، یعنی نامه ها رو فرستادن. این نامه ها لیست حدودا 250 نفر اینو ایمیل کردن به اداره مهاجرت تا اینجاشو میدونم. بعد این کار به طور گسترده ادامه پیدا بکنه. ظلمای 15 سال در سوئد زندگی کرده و الان میخوان اون در بهترین دوران جوانیش 15 سال مخفی زندگی کرده. هیچ سزاوار نیست همچین کسی رو مثلا به افغانستان برگردونن. ظلمای آدم خیلی مدرن امروزی هست و شاید کلی عمرش رو مثلا تو ایران هم زندگی کرده.
بسیار عمالی. شرمنده در خط ارتباط داریم که باشون گفتگو بکنیم، بعد ادامه بدیم برنامه رو. آیسدی موافقین؟
خواهش میکنم.
درود بر شما، سلام عرض میکنم، صدای شما پخش میشه.
درود بر شما حمید جان عزیز و درود به جناب آقای اسدی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممنون از آقای اسدی و شما که
صدای آشنای شهاب مهرگانه.
سلام شهاب جان، خیلی وقت صداتون نشنیدیم.
قربونت برم آبی جان، منم خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و از شما دو عزیز بزرگوار تشکر میکنم که این وقت رو برای پناهجویان میگذارین تا مشکلات خودشون رو از طریق این رسانه بیان کنن و شما حلال مشکلات بشه.
خواهش میکنم، در خدمت.
قربان شما. از شبت من یه چند وقتیه که تو این فکر هستم که امثال خودم رو که کسانی که چندین سال اینجا منتظر اقامت هستند و به عناوین مختلفی از اداره مهاجرت منفی گرفتن و سرگردان هستند رو جمع کنم، به یک طریقی بتونیم ما یک اعتراض گروهی داشته باشیم. خواستم که از جناب اسدی سوال کنم که میتونیم این کار رو انجام بدیم و میتونیم صدامون رو یک صدا کنیم؟ یعنی کسانی زیادی رو شما فکر میکنم سراغ داریم و خود من، چه از ملیت‌های مختلف، افغان‌ها، همینطور که الان داشتیم در مورد این دوست عزیزمون صحبت میکردیم، میتونیم یک صدا بشیم و یک اعتراضی، نامه اعتراضی بنویسیم به اینکه خب اداره مهاجرت اون زمان سال 2015 میگفتن خب مهاجرین زیادی سوریه‌ای وارد این کشور شدن و به صورت اورژانسی هست و ما باید اینها رو بررسی کنیم. همینطوری که خودتون در جریان هستید، زمانی که یک پناهجوی یک مسیری رو طی می‌کنه و به اینترویو میره، بعد از اینترویو اگر خدای نکرده جواب منفی بگیره، این باید دو سال صبر بکنه تا نتیجه منفیش رو بتونه توی دادگاه ازش حمایت بکنه، یعنی ازش دفاع بکنه. آیا حالا توی دادگاه بهش دادگاه حضوری بدن یا ندن؟ و این مستلزم اینه که چقدر روح منفی اینها بخوان پافشاری بکنن. حالا بگذاریم از این که چند ماه طول میکشه اینها وقت مصاحبه براش بذارم، بعد از وقت مصاحبه باز دوباره چند ماه یا حداقل یک سال دو سال طول میکشه تا اینها بخوان جواب بدن. من از شما خواهش میکنم، چون من باز میگم دوستای زیادی رو دارم که اینجوری تحت بازی قرار گرفتن، یعنی تنها چیزی که برای اداره مهاجرت من فکر میکنم اهمیت نداره وقت و زمانیه که ما پناهجوها اینجا از دست میدیم و عمرمون در حال تلف شدنه. یعنی این بازی ها خیلی وقته، الان بعد از 2015 شروع شده، حالا که سر اداره مهاجرت خلوت شده، حالا که دیگه هیچ پناهنده اکیوتی وجود نداره، اورژانسی وجود نداره، اینها باز با عناوین مختلف با پناهجویان بازی میکنن، از جمله اینکه مثلا اینها تقریبا میشه گفت من خودم برای بار دوم دارم میخوام برم مصاحبه، یعنی مصاحبه رو هی میان کنسل میکنن و باز دوباره میگن خب برو منتظر باش که ما برات نامه میفرستیم برای ماه دیگه، برای دو ماه دیگه، نمیدونیم، معلوم نیست که، خب دوباره نامه میدن. باز دوباره شاهد بودیم و خود من یکی از اینها بودم که رفتیم اینترویو و بعد از اینترویو گفتن خب ما احتیاج داریم به یک موته دیگه و دوباره میخوان برای من موته بذارن. دوباره ما ببخشید سرتون رو درد میارم چون قصه
مقاطعیه
و اینکه ما رفتیم وکیلمون ما رو خواست، رفتیم پیش وکیل، گفتن خب اکسترا موته یعنی موته دوباره کنسل شده و به همین موته اکتفا میکنیم. خب ما پروتکل پر کردیم فرستادیم و این قضیه گذشت تا یک ماه خورده دو ماه که یک نامه مجدد اومده که اداره مهاجرت دوباره تصمیم گرفته که برای شما یک موته مجدد بذاره، یعنی یه اینترویو مجدد بذاره و با روح و روان امثال من دوباره داره بازی میشه که بخوان اینها این مسئله رو دوباره مورد بررسی قرار بدن. آخه مگه چند مرتبه میتونه یک پرونده مورد بررسی قرار بگیره؟ من سه بار منفی گرفتم و برای بار دوم داره پروندم باز میشه و یک بار دیگه اینترویو رفتم و پروندم اصلا و ابدا هیچ کیسم اصلا و ابدا تغییر پیدا نکرده، همون راه همو دارم میرم. ولی اینها با تلف کردن وقت و با اتلاف وقت از لحاظ روحی و روانی با من امثال من دارم بازی میکنن و من تصمیم گرفتم که امثال خودم رو، اونهایی که چندین ساله به عناوین مختلف مورد بازی و مورد بی‌حرمتی قرار گرفتن توی اداره مهاجرت، دور هم جمع کنیم و بتونیم عقلامون رو روی هم بذاریم تا بتونیم یک راهکاری پیدا بکنیم. چون چند سال پیش من از دوستان شنیدم، چون من نبودم اینجا، که دوستان یک اعتراض سراسری رو گذاشتن، سراسری که نه، همین توی یوتیوبر یک اعتراضی رو گذاشتن و یک تحسن چند ماهه توی بونس پارکن انجام دادن. شاید بشه اون کارو کرد، شاید چه میدونم آپدیت شده باشه این قضیه، ما بتونیم به یه نحو دیگه اعتصاب یا اعتراض خودمون رو به اداره مهاجرت یا حتی به مدیاهای دیگه برسونیم. من از شما که حامی پناهجوها هستین خواهش میکنم این قضیه رو یه مقدار جدی بگیریم، چون الان تقریبا میشه گفت خیلی ها هستن، من خیلی ها رو میشناسم که مثل من هستن، خودتون هم 100% میدونین و که الان منتظر دادگاه هستن و هی بهشون میگن معلوم نیست که حالا دو سال دیگه، حالا سه سال دیگه ممکنه منتظر باشن و اینها مورد حمایت قرار بگیرن، یک پارچه بشیم، یک صدا بشیم، بتونیم که حقمونو بگیریم. آیا واقعا حق ما نه هست؟ اگر حق ما نه هست خب ما زودتر به نمون برسیم، اگر حق ما آره هست، مثبت هست، ما زودتر به حقمون باز برسیم. ببخشید وقتتون رو گرفتم، امیدوارم که بتونیم یه نتیجه مثبت از این قضیه بگیریم.
خواهش می‌کنم شهاب جان قطع نکن لطفا، من یه کوتاه بگم برای اینی که هر گونه حرکت فکر میکنم اعتراضی نسبت به اداره مهاجرت صورت بگیره، نیازمند این هست که خب تعدادی از این دوستان پناهجو دور هم جمع بشن، یک برنامه ریزی مشخصی داشته باشن و این برنامه ریزیشون رو به اداره مهاجرت اطلاع بدن که ما به صورت مرحله مرحله چه اقداماتی خواهیم کرد اگر که پاسخ درستی از اداره مهاجرت دریافت نکنیم. و خب مسلما من مطمئنم که آقای اسدی هم در این رابطه بسیار کمک خواهند کرد، از علمشون، توانمندی هاشون، امکاناتشون در اختیار خواهند گذاشت، منابع مالی بایستی تامین بشه، منابع انسانی و فکری باید تامین بشه تا و در واقع بره سر خط خبرها و به عنوان یک خبر داغ روز در سطح رسانه ها، حالا چه به صورت رسانه های سوئدی و فارسی زبان، چه غیر فارسی زبان و شاید هم گسترده تر، مثل زمانی که در یونان اتفاق افتاد چند سال پیش، سال 2010، در سطح جهانی این خبرها مطرح بشه تا اداره مهاجرت و یا سایر نهادها این تصمیم رو بگیرن که در واقع پاسخ مناسبی به درخواست شما بدن. غیر از این میگم، درست میگم آقای اسدی؟ اگر که اشتباه میکنم شما منو اصلاح بفرمایید.
نه خواهش میکنم، نه نکات درستی گفتی. به نظر من خب حرکت باید برنامه داشته باشی، یعنی شما نمیتونی مثلا یه حرکتی رو شروع کنی الان باید 10 نفر، یه روز بعدش بشه 5 نفر، بعدش هم خود با خود دود بشه و هوا بره. این کار نمیشه. من که تجربه زیادی توی همین شهر مثلا سالها تجربه داریم، تحصیلات بزرگ برگزار کردیم، توی زمستون چادر زدیم 7 روز 7 شبانه روز اونجا بودیم، یا 2011 رو باید دارم پنجگاه اونجا تحصیل کردن، 2 ماه 3 ماه اونجا بودن همه اینا. ولی خب بالاخره پنجگاه افغان در استکهلم سال 2006 رو باید دادم، تا حد مرگ رفتن، اعتصاب کردن، اعتصاب قضا کردن، اعتصاب خوش کردن. و بعضی در معجد اومد اونجا، گفت همینجوری، گفت من اونجا بودم، گفت اگه دونه دونه تونم اینجا بمیرین ما اینجوری پرونده بررسی نمی کنیم، ولی بهتون قول میدیم اعتصابتون رو بشکنین ما یکی یکی این پرونده رو دوباره بررسی میکنیم. بس همون
2011 میسترو سینته
دقیقا اینجا همینجوری شد، اومدن گفتن ما این پرونده رو اینجوری نجی،
ولی انعطاف بیشتری به خرج دادن طبیعتاً در سال 2011.
یعنی دورش فرق میکرد. یعنی هر دوره رو من نمیتونیم با هم مقایسه بکنیم، ولی اعتراض حق هر پناهجویی هست که فکر میکنه حقش خورده شده و حقش پایمال شده. یه حق پناهندگی به رسمیت شناخته شده است، بین المللیه، سازمان ملل، UN، کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل اینو به تصویب رسانده سالها به عنوان حقی برای کسانی که اثبات میکنن تو کشور خودشون تحت پیگرد قضایی بودن. به همین، با همین برداشت و با همین صحبت ها و با انسجامی که خود پناهجویان معترض باید داشته باشن، دست به گرد همایی بزنن، دست به اعتراض بزنن. اعتراض اشکال مختلفی رو داره، از نام رسانی و کار مطبوعاتی و لبیستی بگیر تا تظاهرات خیابونی، تحسن و چه می‌دونم جلب توجه مثلا سازمان‌ها، نهادها، سازمان‌های مدافع حقوق پناهندگی، بشردوست، اتحادیه‌های کارگری و آدم های سکولار و طرفدار حقوق مهاجرین، همه اینا رو میتونیم مثلا به کمک به طلبی به یه نوع.
منظورم همون آپدیت شده بود، نه اختصاصا تحسن یا اعتصاب قضا یا هر چیز دیگه. من فقط خواستم که این معقوله یک انسجامی داشته باشه، به قول شما رفته رفته کم نشه، همون 15 نفر یا همون 10 نفر یا همون 5 نفر پای حرف خودشون بمونن، حالا هر چند وقت زمانی که میخواد ادامه داشته باشه.
شب جان من اینو بگم که مگه تمام ساعتها و روزها و تمام وقتمونو در اختیار پناهندگان میگذاریم، از مشاوره تا کمک های مختلف تا همین کمپینی که الان برای آقای ظلمای را انداختیم، انواع و اقسام، اینا کار ما و هر روز و هر روزه. ولی الان مثلا شرایط خاصی برای عده‌ای از پناهجویان مشابه مثلا شرایط شما به وجود میاد، خب این بهترین راه، بهترین، خوب کاری کردی اومده توی رادیو اینو مطرح کردی، به نظرم خیلی کار خوبیه. ولی جدایی از اینم، بلکه همین پناهندگانی که فصل مشترکی با هم دارن، مسائلی مشابه هم دیگه رو دارن، یا حتی نه این که مثل الزامن همه اونایی که مثل شما هن، خیلی اونایی که جدید اومدن چون هم سرنوشتن اینا، همه اینا جمع بشن، برنامه ریزی بکنیم ببینیم چه کارهایی باید بکنیم. یعنی بعد دیگه بحثش هم تو این رادیو ها مرتب میکنیم، تبلیغاتشو را میاندازیم، کار مطبوعاتشو میکنیم، انجام میدیم همه اینا. ولی بعد یه جایی رو مثلا ما اعلام بکنیم بگیم اونجا ما هر روز مثلا دوشنبه جمعه روزی رو در هفته اعلام میکنیم که اون رو جمع میشیم تا این برنامه که در نظر داریم بتونیم مثلا رستوریستش کنیم، برنامه ریزیش کنیم، کارایی که باید انجام بشه به قول حمید گفتش باید همه اینا رو مثلا در برنامه بگنجونیم و اون موقع هست بعد میگیم خب الان دیگه حرکت کنیم، الان دیگه استارتشو بزنیم، الان دیگه کارو شروع کنیم. یه اندازه هم براش میذاریم، در روز پنج روز یک ماه دیگه، نه ای که مثلا نامحدود تا ما جواب نگیریم اونجا رو ترک نمی کنیم. این من تجربه دارم، تاثیرات منفی خواهد داد عاقبتش، ولی کمپین باید خیلی خیلی برنامه ریزی شده باشه. یه جایی استارتش میزنی، یه جایی هم تمام میکنی، بعدش یه جوری دیگه دوباره دنبالشو میگی.
من پیشنهاد میکنم برای اینکه خب وقت برنامه محدود هست، یک جلسه ای آقای شهاب‌خان عزیز با جناب آقای اسدی بذارن با همراه دوستانی که علاقمند هستن به این موضوع، از طریق رادیو میتونن که اعلام آمادگی بکنن. کسانی که ممکنه بعداً همین برنامه رو از طریق لینک تلگرامی یا احیاناً از طریق وبسایت بشنون میتونن اعلام آمادگی بکنن، در این جلسه شرکت بکنن، هم فکری بکنن و یک نتیجه و محصول درستی از این جلسه بیرون بیاد. و خب ما هم مسلماً این نتایج رو در رادیو مطرح میکنیم و پیگیری خواهیم کرد.
بسیار عالی. پس اگر خود آقای اسدی این روز رو تعیین کنن که ما این جلسه رو تو اون روز برگزار بکنیم، یا برای مثلا هفته دیگه یا برای وسطای هفته، نمیدونم هر موقعی که خودشون وقت دارن، از همین طریق الان از طریق رادیو اعلام بشه، دوستانی که همدرد من هستن یا بیشتر یا کمتر که تمایل دارن به این اعتراض بپیوندن ملحق بشن، اعلام آمادگی بکنن و روزش رو ما با هم تعیین.
بسیار
اوکی. من این جمعه متاسفانه اینجا نیستم، از خیلی وقت برنامه ریزی دارم، ولی برای جمعه بعدش پیشنهاد میکنم بیان تو دفتر فدراسیون اونجا جمع بشین.
یعنی میشه روز 21م.
21م
بله.
اونجا دفتر فدراسیون دفتر پناهندگانه در واقع، یعنی جایی که بالاخره پناهندگان میان اونجا مشکلاتشون رو حل میکنن، مشکلاتشون رو میگن، مشاوره میگیرن، کاراشون رو انجام میدن. به هر حال علم و اقسام کار اونجا انجام میشه. بناسب ترین اونجاست جمعه، این جمعه نه، جمعه 21م.
جمعه 21م
مثلا ساعت 6 بعد از ظهر اونجا حضور به هم برسونیم.
بسیار عالی. آدرسش هم اگر بفرمایید اعلام بکنید تو رادیو خیلی ممنون میشم، چون خیلی از دوستان نمیدونن. من دیگه مزاحمتون نمیشم، بازم تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتین.
خواهش میکنم،
روزتون خوش،
موفق،
سلامت باشید.
آدرسش رو بگیم تو، یادت من بگم؟
نه من یادمه، وسگاتان 3D به کد پستی 415-02 با اتوبوس 59
از داخل ترمینال
شهر میتونن که وسگاتان است. مثلا خود اتوبوس موت وسگاتان هست که همون آخرین ایستگاه میشه وسگاتان. محل دائمی انجمن فرهنگی ستین و طبقه بالاش هم انجمن کاروان که خب بسیاری آشناست برای همه دوستان.
دقیقاً.
آقای اسدی خیلی سوال داریم، بریم سوالا رو مطرح بکنیم. من میخوام تو این فاصله اندکی که زمان داریم، چون شما میدونید دیگه ما داریم وارد تعطیلات میشیم و شاید این برنامه آخر قبل از تابستون باشه، به دلیل اینکه ما یک جابجایی کوچیکم داریم و حالا خدمت شنوندگان در آینده عرض خواهیم کرد، این هست که ممکنه برنامه آخر باشه، بعد از اون یه مدتی وقفه بیفته بین برنامه‌های رادیو پیام. بنابراین سوالات رو خیلی سریع مطرح میکنم. سلام خدمت آقای اسدی و مجری بسیار خوب، خیلی ممنون، خواهش میکنم، لطف دارن. میخواستم تشکر ویژه بابت برنامه بسیار خوب و مفیدتون داشته باشم. من حدود 2.5 ماه هست از راه یونان وارد سوئد شدم و 2 هفته پیش اداره مهاجرت به هم کارت پناهندگی داده و نامه برای دادن یک سری آزمایش و کارهای مدرسه دخترم انجام شده. سوال من اینه که الان پرونده من داره توی سوئد بررسی میشه و قانون دابلین شاملم نشده، یا من باید هنوز منتظر جواب انگشت نگاری باشم؟ جواب بدیم.
خب این به نظر میرسه خبری از بازگشت او به جای دیگری نیست، یا جمله خود یونان، همین که برای مدرسه دخترش اگه خود اداره مهاجرت اقدام کرده و یا خودش الان اجازه کار بهش دادن یا اجازه مثلا گرفتن
مثلا کارت علما بهش دادن،
همه اینا کارت علما میدن، یعنی اونایی هم که مثلا دابلین هستن تا اون موقعی که اینجا هستن کارت علما بهشون میدن. این به این معنا نیست که مثلا چون کارت علما دادن دیگه بر نمیگردونن به کشور دیگه ای که اومده. بنابراین باید ببینیم که روند چجوری مثلا پیش رفته و آیا روز اول بهش گفتن تو دابلینی هستید یا نه، چون معمولا میگن. ولی خب از اونجایی که فهمیدم که هنوز اون جلسه مقدماتیشو پیش نبرده، اینجوریه، یعنی جلسه برای اثر انگشت و اینا رفته یه جلسه، یه جلسه دیگر هم باید گرفته باشن در مورد مثلا وضعیت گذشتش و مثلا در مورد سلامتیش.
ایشون این سوال رو 4 یونی برای ما ارسال کردن که خب امروز یعنی هفته گذشته سه‌شنبه بعد از ظهر فرستادن. قبلا هم در تاریخ 28 آپریل سوال کردن که از راه یونان وارد سوئد شدن و توی فرودگاه دستگیر شدن و همونجا تقاضای پناهندگی دادن. الان 1 ماه گذشته و هنوز بهشون اطلاع ندادن که قانون دابلین شاملشون میشه یا نه، یعنی 1 ماه بعد از ورودشون به سوئد هم همچین اتفاقی نیفتاده و حالا به تازگی کارت علما هم دادن و برای آزمایش و اینا هم فرستادن و ظاهرا پرونده رو قبول کردن که بررسی بکنن.
خیلی خوبه، احتمال داره خب اینا تماس گرفتن با یونان نپذیرفته یا هنوز جواب نداده، ولی برای اونم کارت صدر میکنن. امیدوارم که این شامل بازگشت به یونان نشه و بتونه همینجا بمونه. وقت داشت زنگ بزنه ببینم یه مقدار با جزئیات بیشتری سوال کنم ببینم چی جریان بوده، ولی به هر حال فکر نمی کنم برش گردونن. ولی خب بعضی از کشورهای چیز هست، شرق اروپا هست، خب اینا هی پاشونو کردن توی یک کفش در مقابل آلمان و ایتالیا، اینا میگه ما پناهجوی رو از اینجا رفته مثلا تحویل نمیگیریم، از جمله چک، از جمله مثلا اسلوانی، اسلواکی، مجارستان، اینا هیچ وقت الان اعلام کردن که به اتحاد اروپا ما کسی رو تحویل نمیگیریم. یونان هم اینجوری بوده، منتها یونان مشروط کسی رو میپذیره کسی رو نمیپذیره. بعد ببینیم چی میشه.
سوال بعدی نوشتن که سلام، خسته نباشی، من با یه مردی در سوئد ازدواج کردم. در طول مدتی که منتظر نوبت مصاحبه بودم مشکل برام پیش اومد و از طریق ویزای هلند اومدم سوئد. با یک وکیل مشورت کردم، گفت خودتو تحویل بده. منم بعد از 2 هفته خودمو تحویل دادم ولی شامل قانون دابلین شدم. 6 ماه بهم فرصت دادن برم هلند. آیا باید اون 18 ماه رو صبر کنم یا بعد از 18 ماه که دوباره تحویل بدم دوباره به هم نمیگن باید برگردی ایران از اونجا بیای؟ البته من کیس خودم را هم دادم.
نه، اون باید 18 ماه ثبت بکنه چون خودشو معرفی کرده و ثبت نام کرده و بهش گفتن که شامل قانون دوبلین شدی و بنابراین بجای 6 ماه متاسفانه باید 3 تا 6 ماه بمونه تا اینکه اجازه درخواست پناهندگی از سوئد پیدا بکنه. اینطور بود درسته؟ یعنی اومده
بله دیگه، قبلا خودشون رو معرفی کردن.
اون 6 ماه اولو فرصت میدن، اگر نتونستن بفرستن 6 ماه دوم هم تمدید میشه، اگر بعد 6 ماه دوم هم نتونستن 6 ماه سوم هم تمدید میشه. این به این معناست که میشه 18 ماه. بعد از 18 ماه میتونه متاسفانه اینجا فقط درخواست پرندی بکنه. بعد از 18 ماه نه بهش میگن برگرد ایران، نه بهش میگن برگرد اون کشوری که ویزا گرفتی، هیچ کدوم از اینا نمیگن. بالاخره پروسه پناهندگی برای اون باز میشه و تو این پروسه پناهندگی هم اگه دلایل خوبی برای پناهندگیش نداشته باشه ممکنه باز جواب رد بگیره و اون موقع بهش بگن خب باید برگردی مستقیما ایران. یعنی این شرایطو داری. امیدوارم به هر حال مسئله روشن باشه.
سوال بعدی که رسیده نوشتن که چقدر احتمال دیپورت هست اگر با ویزا به سوئد آمده باشید؟ سوئد مقصد دوم باشد و ویزای مبدأ یک کشوری از حوزه شنگن باشه.
همین توضیحاتو که الان دادم در مورد اون هم کاملا صدق میکنه. یعنی اون اگر بیاد توی سوئد باید وایس 6 ماه، یعنی 6 ماه از اعتبار ویزای اون کشوری که اومده بگذره. اگر نه مثل همین یکی میشه که الان در موردش توضیح دادیم میخوره به 18 ماه.
سوال بعدی نوشتن با سلام، من نزدیک 4 ساله تو سوئد زندگی میکنم و الان آخرین ردی رو گرفتم، ولی من تو سوئد نزدیک 2 سال ازدواج کردم و همسرم اقامت سوئد رو دارن و الان دارای یک فرزند هستم که اون هم اتوماتیک اقامت سوئد گرفته، ولی متاسفانه در سوئد به من گفتن باید برگردی ایران و از اونجا درخواست کنی، ولی من نمیخوام برگردم و خانوادم رو تنها بذارم. به نظر شما من چه کار باید بکنم که برنگردم؟ لطفاً جواب من را هم بدید، خیلی فوری هست، با تشکر.
خب اینکه همه پناهجویانی که جواب منفی دریافت میکنن، یعنی اینکه بهشون میگن که بعد برگردین. خب واجد شرایط پناهندگی نبودین از نظر قوانین، مقررات، معیارها و غیره، خب بعد برگردین. خب من میگم بعد وایسی بر نگرده، بعد وایسی مبارزه کنه، بعد وایسی دوباره مثلا کار دیگه بکنه، فعالیت دیگه بکنه، از هر دری بیرونش میکنن از در دیگه وارد بشه. یعنی اگر این کارو نکنه، خب اینم از خدا میخوان. کسی بالاخره خیلی راحت جواب منفی گرفته، تسلیم میشه و یه روز آمده میشه برگرده کشورش. خب خیلی از پناهجویان 99%شون این کارو نمیکنن. اگر 10 سال هم اینجا هستن، دارن همین الان شعب یک نمونش بود توضیح داد که چه شرایطی داره. صدها مورد فقط ایرانیان موقعیتی به مراتب از وضعیت شعب طولانی تر اینجا هستن و اقامت نگرفتن. خب اونم دارن مبارزه میکنن، هم کار میکنن یه جایی بتونن نون بخورن، بتونن سقفی رو داشته باشن، شب زیر زندگی بکنن، هم دارن مبارزشون رو میکنن که یه جای رای دیگه پیدا بکنن، بالاخره پروندهشون باز بشه، دوباره بررسی بشه، به مراجع بالاتری رسیدگی بفرستن، وکیل بگیره، نمیدونم همه اون کارهای حقوقی که لازم برای هر پرونده.
سوال بعدی، با سلام و درود خدمت شما جناب حمید شجاع عزیز و جناب اسدی بزرگوار و با تشکر از برنامه‌های مفید و ارزندتون. بنده یکی از پناهجویانی هستم که تازه وارد کشور سوئد شده و منتظر هستم تا فرصت 6 ماهه خودم رو به سر برسونم. به دنبال سایت و یا مکان مجازی می‌گردم که پناهجویان در اون عضو بوده و از تجربیات و اطلاعات هم آگاهی پیدا کنند. آیا سازمان مفید و مؤثر همبستگی اقدام به تشکیل گروه‌های تلگرامی و یا سایر رسانه‌های مشابه نمودند که در آن پناهندگان نظرات خود را در آن بیان کنند؟ با تشکر فراوان از وجود خستگی ناپذیر و پرمهر شما. خیلی محبت دارن واقعا به ما، خیلی محبت دارن، من سپاسگزارم ازش.
خیلی ممنون. ما خیلی هم صفحه فیسبوکی داریم، هم سایت همبستگی رو داریم
و هم رادیو پیام رو داریم،
هم رادیو پیام رو داریم، هم برنامه های تلویزیونی داریم، یه هم جزوه مثلا کتاب راهنمای پناهندگی داریم. به نظر من اینا خوب اطلاعات، هر کسی به اینا رجوع بکنه اطلاعات دست اول میتونه بگیره، اطلاعات خیلی منسجم و کامل. مثلا هیچ وقت هیچ کس نمیتونه مثلا این مجموعه اطلاعات رو تو سایت های مختلف مثلا پیدا بکنه، تازه اعتماد بکنه این اطلاعات درست هست یا نیست. این اطلاعاتی که ما همه جا پخش میکنیم، از همین رادیو تا تلویزیون و تا سایت و تا جزوه پناهندگی، همش اطلاعاتیه که مستقیما کمک میکنه به روند زندگی پناهجویان.
و من فکر میکنم که حضور در مثلا پاتوخهای روز جمعه که در حالا فدراسیون انجام میشه خیلی میتونه مفید باشه و بولتنها لایک کردن صفحه فیسبوک که از آخرین اخبار و اطلاعات، گوش کردن به همین برنامه‌های رادیویی، اینها خیلی میتونه کمک بکنه. به اضافه اینکه هر موقع هم سوالی این دوستان داشته باشن از طریق رادیو و یا از طریق فیسبوک میتونن، یا ایمیل میتونن که ارسال بکنن و با کمال میل پاسخشون رو دریافت بکنن. به اضافه اینکه شما هم در موارد خاص حتما مشاوره با این دوستان خواهید گذاشت اگر که صلاح باشه. سوال بعدی در ارتباط با موضوع درمانیه، یک کمی هم برای خود من هم سواله. پناهجویانی که به صورت سیاه زندگی میکنن، آقای اسدی، آیا مکانی وجود داره که بهشون خدمات درمانی مثل دندان پزشکی و یا سایر خدمات سیاه دارم عرض میکنم، یعنی کسی که الما کورت نداره، کسی که نمیتونه خودش رو حالا در واقع خیلی علنی بره یک جایی، اونها مسائلشون چجوری از نظر درمانی حل میشه؟
ببین، پناهجویی که پپرلوسه، یعنی یا مخفیه یا بالاخره هیچ کاغذی نداره، مدرکی نداره، اونا همه میتونن از خدمات درمانی توی سوئد استفاده بکنن. مثلا بیمارستان استراخوکوس، هر کس برای هر بیماریه، تو چه زمانی که مثلا منتظر این پروسه قانونی 6 ماه رو بگذرونه، چه هیچ جماعه رو، چه پناهجویی که مثلا جواب رد گرفته و مخفی زندگی میکنه، همه میتونن برای درمان، برای معالجه به اونجا رجوع کنن، هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. و دکترای زیادی رو من اینجا میشناسم، خیلی کمک میکنن تو این رابطه، خیلی کار میکنن، خیلی دلسوزن و راه های دیگری بهشون نشون میدن، بهشون مراجعه بکنن. بنابراین هیچ جا من برخورد نکردم حتی یک مورد یک پناهجوی مخفی رجوع کنه به یه بیمارستانی، به یه درمانگاهی، به یه وار سنترالی، یه پزشک بهش بگه که مثلا تو نمیتونی از این خدمات استفاده بکنی.
دندان پزشکی چی؟
دندان پزشکی هم یه جاهایی هست، اونم همینجوری، منتها خب دندان پزشکی هزینش بالا است و خیلی، یکی هم از این درمان پزشکی ایرانی هم هست، مرتب هم تو رادیو اعلام میکنه، هزینش هم فقط.
آره ولی استکهلم ما خیر خبر نداریم اینجا.
استکهلم هم به نظر من امکانات هست، من دقیقا نمیتونم عدس بودم، ولی اگر به خانم سارا نخایی مسئول فدراسیون ما در شهر استکهلم رجوع بکنن، اون مکانای زیادی رو میشناسه. من میدونم خانم آنیتا دوراسیو از فعالین اصیل کمیته و از اعضای حزب چپ سوئد هستش، اون مکانی رو داره این بخش از خدمات رو راهنمایی میکنه پناهجویان، اونجا کمک خیلی خوبی میگیرن، با سارا نخعی تماس بگیره، اون همیشه میره اون رو میبینه، پناهجویی که مریض هست، مشکل دندون داره یا هرچی، میره اونجا، اون امکانات زیادی در اختیارش میذارن و مکانهایی رو، دکترهایی رو میشناسن، رجوع میدن.
بسیار هم عالی. سوال بعدی صوتی هست، بشنویم.
با سلام، خسته نباشید. یه سوال داشتم برای برنامه‌تون. خواستم ببینم کسی که توی سوئد یه دونه منفی گرفته، بعد اگر بخواد انگشت بره، چون انگشت اینجا داره، بخواد بره یه کشور دیگه، مسلما دوبلین میشه. چند مدت ما باید سیاه زندگی بکنیم تا نه شامل حال دوبلین نشیم؟ 6 ماه یا 18 ماه؟ یعنی که بتونیم که دوبلین رو رد بکنیم که دیگه نتونن ما رو برگردونن به سوئد. ممنون، متشکر میشم.
من سوالشو دقیق متوجه نشدم، ولی اینکه چند مدت
ببینین پناهجوی سوئد هستن، اینجا اثر انگشت دارن، حالا تصمیم دارن از سوئد برن جای دیگه تقاضای پناهجویی بکنن، چقدر باید بگذره که این پرونده پناهجویی اصلا پاک
بشه؟ خب این مثلا اگر همین الان بلند شه بره توی آلمان، توی هلند یا هر جای دیگه، بعد اونجا فوری خودشو معرفی کنه و خودشو معرفی کنه، بعد زمانی که بهش جواب میدن تو باید برگردی به سوئد. مثلا رفته آلمان، خودشو معرفی کرده، اونم میفهمن از سوئد اومده، بعد از 2 ماه بهش میگن باید برگردی سوئد. از زمانی که بهش میگن برگردی سوئد، یعنی اجباری میشه، بعد 18 ماه صبر بکنه تا اون موقع اجازه درخواست پناهنگی توی آلمان پیدا بکنه.
بسیار همون. خب سوال بعدی نوشتن که سلام آقای اسدی، خسته نباشید، عذر میخوام که جسارت میکنم، تو را به جان کسانی که خیلی دوستشون داری به سوالهای من جواب بده، خواهش میکنم. من بارها مستقیم تماس گرفتم اما موفق نشدم. آقای اسدی، سوال اینه که من یک خانواده افغان هستم دارای 3 فرزند و 2 بار هم جواب ردی گرفتم و کیسم ناموسی بوده و قبل از ازدواج، و الان با شوهرم مشکل دارم چون او از گذشته من چیزی نمیدونست. و الان که من منفی دومم را گرفتم یک هفته میشه، از دادگاه هم رد شدم، سوم را هم حتما همین هفته میگیرم دیگه، و الان باید چی کار بکنم؟ و مشکل هم این است که اداره مهاجرت کیسم را قبول نداره، تمام حرفای مرا فاقد اعتبار میدونه. من چجوری این را ثابت کنم که من راست میگویم؟ و دیگر این که اگر با 3 منفی برم آلمان و بعد از 6-7 ماه به اداره مهاجرت آلمان تحویل بدم، باز هم من رو برمیگردونن به اینجا توی سوئد؟ تمنا میکنم به تمام سوالات من پاسخ بدین، که البته خب شمارشونم گذاشتن و اینا. این سوال قبلیه تقریبا دیگه.
بله، اون من میتونم مثلا بهش بگم که امروز ساعت 4 اگر مثلا رادیو رو گوش میکنه و من زنگ بزنه، یا یه اسمس برام بفرستی که ما امروز به سوالش جواب دادیم، مستقیما راهنماییش کنم. ولی واقعیتش اینه، اینم بگم که کسی که مثلا 3 جواب میگیره، الان خب هنوز 2 جوابشو گرفته، ولی 100% سومیش جواب ردیه. و کسی که با 3 بچه هم هست، بچه هاش خیلی کوچیکن، فعلا اینجوری نیست که یه ذره برای زن و بچه و اینا خودداری میکنن از مثلا بازگشتشون، هرچند دارن پناهجویان افغانستانی رو به شدت دستگیر میکنن. و به همین الان میدونم که یه گروه 25 نفره تو بازداشتگاه هستن و منتظر اخراج هستن، ولی در میانشون خانواده نمیبینم، بیشتر پناهجویان مجردی هستن. ولی واقعا برنامه و آینده بسیار سختی در پیش داره با 3 بچه. اگر فردا مثلا کمک هزینه این بچه ها را ممکنه قطع بکنن، کمک هزینه خودش رو قطع بکنن، و اون موقع مثلا کار کردن هم برای خودش مشکل میشه. اصلا کسی که 3 بچه داره چجوری میتونه برای کار بکنه؟ این را کجا باید بذاره؟ کار سختیه، باید بجنگه براش. با من تماس بگیره ببینم یه راهنمایی مثلا.
پس ابتدا اسمس بدن بهتون که در برنامه امروز سوالشون مطرح شده. آره. و بعد هم تماس بگیرن. جناب آقای اسدی، سوال ها همچنان باقی است، ولی وقت برنامه امروز ما تموم شده و بیش از این دیگه نمیتونیم الان پاسخگو باشیم. امیدوارم در برنامه های بعدی بتونیم زمان بیشتری رو تعیین بکنیم، بیشتر در خدمت شما باشیم آقای اسدی. من خودم شخصا از این برنامه به شدت لذت میبرم، خیلی کیف میکنم راستش. این ارتباطی که با بین پناهجویان و رادیو برقرار شده ارتباط بسیار دوستانه و صمیمی هست و دوست دارم که این ارتباط همچنان حفظ بشه تا حصول نتیجه برای تک تک این عزیزانی که این برنامه ها رو دنبال میکنن. و امیدواریم که سالیان سال بتونیم با همدیگه و در کنار همدیگه و این دوستان کمک بکنیم.
آره امید، ولی من یه امیدواری دیگه دارم تا یه سال دیگه مسئله پناهجویان ایرانی حل بشه.
100% امیدواریم که حالا این اتفاق هم بیفته، مملکتمون آزاد بشه، گرفتاری ها حل بشه و واقعا نیازی نباشه که مردم ایران به هر دلیلی خارج از ایران زندگی بکنن و آزادانه هر جا که دنیا مثل گذشته های دور هر جا که دلشون میخواست به راحتی برن سفر کنن، خوش بگذرونن و مملکتمون آباد بشه.
ولی واقعا خب برنامه خوبی هم هست به نظر من، خیلی از جواب میگیرن، من خودم خیلی بهم زنگ میزنم میگه خیلی کار خوبی داری میکنین، این اطلاعات برای ما خیلی مهمه، اطلاعات برای کسایی که کوچکترین اطلاعاتی ندارن گوش میکنن حتی تو داخل ایران. خب اینا امکاناتی هست، تسهیلاتی هست، در دسترس کسانی قرار میگیره که مثلا همیشه سرگردانن برای یه اطلاعات منسجم و دقیق و مثلا بتونن ازش استفاده بکنن.
ما از ابتدای هفته آینده یک جابجایی کوچکی داریم جناب آقای اسدی، و در واقع یه اتاق جابجا میشیم. و خب میدونین وقتی آدم استودیو رو میخواد جابجا بکنه، حالا چه یه اتاق باشه چه شهر عوض کنه، کار بسیار مشکلیه و چند روزی زمان میبره. اینی که با توجه به اینکه نزدیک تابستانم هستیم و خب ما معمولا تابستان هم مدتی برنامه نداریم، ممکنه که امروز برنامه آخر دنیای پناهجویان قبل از تابستان باشه، و در هر حال اگر آخری باشه امیدواریم که ارتباطمون با پناهجویان عزیز برقرار بمونه و اواخر یولی دوباره در خدمت دوستان هستیم و در خدمتشون.
اول آگوستی.
بله حتما. به روز خوبی داشته باشین آقای سدی.
من هم به شما خسته نباشی میگم و آرزوی روزها و ساعتهای خوبی برای همه شنوندگان. مرسی.